نوشته آیت الله شیخ رازی آل یاسین، ترجمه حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظله العالی. راویان: ناصر نظامی، محی‌الدین تقی‌پور، احمد گنجی، ابوالفضل شاه بهرامی. موسیقی تیتراژ: امیر سهیل سرافرازی. صدا برداران: امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد اول، امام حسن ابن علی علیه السلام و موقعیت‌های سیاسی.
منادی در کوفه فریاد برآورد: از صلات و جامعه. خلایق در مسجد جمع شدند. حسن علیه السلام بر منبر بالا رفت، خدا را ستایش و سپاس کرد، سپس گفت:
اما بعد، همانا خداوند جهاد را بر خلق برنوشت و آن را مشقت نامید. آنگاه به اهل جهاد فرمود: پایداری کنید که خدا با پایداران است. به شما ای مردم، به آنچه دوست می‌دارید نائل نخواهید شد مگر به وسیله پایداری و صبر بر آنچه مکروه می‌دارید. شنیدم که معاویه پس از اطلاع از تصمیم ما بر جنگ بدین سوی راه افتاده است، پس شما نیز به اردوگاهتان در نخیل درآیید. رحمت خدا بر شما باد تا با کمک فکر و رأی همگان تصمیم بگیرید.
مورخان این حادثه نوشتند: مردم همگی سکوت کردند و هیچ کس زبان به سخن نگشود و امام حسن را به یک کلمه پاسخ نگفت. عدی بن حاتم، بزرگ قبیله طی و فرمانده سرشناسی که بر اثر سوابق شکوهمندش با رسول اکرم و علی علیه السلام در دیده مسلمانان مقامی رفیع داشت، این وضع را مشاهده کرد و در حالی که از خشم مرتعش بود، با صدای رسا و تکان دهندش فریادی برآورد که همه سرها را به سوی او برگردانید. همه سعی کردند سخن او را بشنوند. در میان این جمع زیاد بودند کسانی که از تاریخچه زندگی عدی و آقایی و ریاست و ثبات قدم او در راه حق با خبر بودند. عدی فریاد گرم و سخن درشت خود را در نکوهش مردم بر این سستی و سکوت این چنین ادامه داد:
منم، عدی پسر حاتم. وح چه زشت است این رفتار! چرا به پیشوا و فرزند پیغمبرتان پاسخ نمی دهید؟ کجا رفتند خطیبان شهر که در دوران راحت زبانشان همچون تازیانه بود و اکنون که کار جدی شده همچون روباه به سوراخ‌ها خزیدند؟ مگر از خشم خدا نمی ترسید و از ننگ و عار اندیشه نمی کنید؟
سپس روی به حسن ابن علی کرد و گفت:
خدا تو را به راه راست نائل آورد و از هر مکروه و ناپسندی دور سازد و به هر کار شایسته و پسندیده‌ای موفق دارد. سخنت را شنیدیم و فرمانت را گردن نهادیم و هر آنچه را که بگویی و بیندیشی فرمان بردار و تسلیمی.
سپس گفت:
من همین لحظه به اردوگاه می روم. هر که دوست دارد با ما باشد، بسم الله.
و از مسجد خارج شد. مرکبش بر در مسجد بود، بر آن سوار شد و به نخیل رفت و و به غلامش دستور داد که لوازم جنگ را برایش به اردوگاه ببرد. او اولین نمونه یک مجاهد گوش به فرمان و نخستین کسی بود که مهیای جنگ شد و در قبیله تی 1000 جنگجو بودند که از فرمان عدی تخلف نمی کردند. پس از او چند نفر دیگر از خطبا نیز به شور و نشاط در آمدند و همچون او با امام حسن سخن گفتند. امام حسن به آنان فرمود:
رحمت خدا بر شما باد. من همواره شما را با صدق نیت و وفا و دوستی شناختم. شما را از جانب خدا پاداش نیک باد.
سپس پسر عمویش مغیرت ابن نوفل ابن الحارث ابن عبدالمطلب را بر کوفه گماشت و به وی دستور داد که مردم را بر حضور در نخیله تحریک و ترغیب کند. آنگاه خود با اطرافیانش از شهر خارج شدند و این کار که وی خود در نخستین روز اعلان جهاد به اردوگاه رفت رساترین حجتی بود که برای بسیج مردم به کار برد. واحدهای سپاه نخیله را نیک مردان از اصحاب و شیعیان وی و پدرش و جمعی از دیگر مردم تشکیل دادند. مغیرت ابن نوفل نیز با شور و نشاط مردم را به کوچ کردن به نخیله برمی انگیخت. تظاهرات فراوان و جشنهای پرشکوه هفته بیعت در هر کسی این انتظار را به وجود می آورد که حتی یک نفر در کوفه دعوت امام را رد نکند و همه بدون استثناء به اردوگاه کوچ کنند. ولی این انتظار برآورده نشد. حتی گردانهای مجهزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمی پیش از وفاتش برای حمله به شام آماده کرده بود و آنان را 40,000 جنگجو نوشتند، وحدت و پیوستگی خود را از دست داده و اکثر آنان سر از فرمان پیچیده و بیشتر سلاحداران کوفه نیز در کاهلی و نافرمانی با آنان همراه شده بودند. رؤسای دورنگ و دروی کوفه در این لحظه حساس که ساعت عمل فرا رسیده بود بیش از همه فعالیت می کردند. روایات تاریخی از حارث همدانی که شاهد واقعه بوده است چنین نقل می کنند:
آنها که می خواستند حرکت کنند با حسن ابن علی بیرون رفتند و خلق انبوهی در شهر باقی ماندند و به عهد و پیمان خود وفا نکردند و او را هم مثل امیر المومنین فریب دادند. 10 روز در نخیله مکس کرد. در این مدت فقط 4,000 نفر گرد او جمع شدند. این بود که به کوفه بازگشت تا مردم را کوچ دهد و خطبه ای را که در آن می گوید: مرا فریفتید همچنان که خلیفه پیشین را فریفته بودید، انشا کرد.
تعداد کسانی که پس از این نطق به وی پیوستند به طور دقیق معلوم نیست. همین اندازه می دانیم که به گفته ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه سپاه عظیمی از کوفه حرکت کرد. و ما در فصل عدد سپاه اختلاف گفته های مورخان را در مورد عدد سپاهیان امام حسن علیه السلام بازگو خواهیم کرد. نخیله را به سوی دیر عبدالرحمن ترک کرد و در آنجا 3 روز اقامت نمود. عده دیگری هم که باز تعدادشان معلوم نیست در این جا به وی پیوستند. دیر عبدالرحمن بر سر دوراهی میان 2 اردوگاه امام در مدائن و مسکن قرار داشت. امام حسن در مورد این 2 اردوگاه خط مشی و روش خاصی داشت. مدائن در ابتدای خط سیری قرار داشت که عراق را به فارس و شهرهای دنباله آن متصل می کرد و از لحاظ موقعیت جغرافیایی تنها نقطه‌ای بود که راه‌های کوفه و بصره و ایران در آنجا به یکدیگر می‌پیوستند و از نظر ارزش نظامی سنگری در برابر پیشامدهای جنگ محسوب می‌شد و ایران در معرض انفجارهای خطرناک بود. از جانب امام زیاد بر آن حکومت می‌کرد و او هنوز به خوی و روش واژگونه‌ای که همه چیز او را دگرگون کرد در نیامده بود. و اما مسکن، نقطه حساس در تاریخ جهاد امام حسن علیه السلام بود. چه در آنجا بود که امام حسن رو به روی دشمن قرار گرفت. این نقطه در آن هنگام آخرین نقطه مرزهای شمالی عراق هاشمی یا مناطق تحت فرمان کوفه یعنی مرکز حکومت هاشمی بود. در اراضی مسکن، نواحی سرسبز و آباد و پرجمعیت و روستاهای معروف فراوان وجود داشت که از آن جمله بود اوانا و اکبرا و هم الالز که آخرین آبادی شمالی آن بود و در برابر آن دهکده الجنوبی قرار داشت. و این همون نقطه ایست که معاویه پس از ترک گفتن جسر منبج با سپاهیانش به دانجا سرازیر شد و در آنجا دو سپاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند. به نظر می رسید که در آن روز مسکن از همین دشت وسیع کنونی میان دو دهکده سمیکه و بلد در نزدیکی سامر را فراتر نبوده است. این نقطه از نظر محصول زیاد و آبشخورهای نزدیک و دشتهای گستردش آبادی غنی و بینیازی بوده و به همین دلیل محل مناسبی برای سفارایی و جنگ به شمار می رفته است. در تاریخ این محل میدان جنگ امام حسن و معاویه نخستین میدان جنگی بود که تشکیل می شد، ولی از آن پس وقایع زیادی میان عراق و شام در آنجا رد و بدل شد. امام حسن در نظر گرفت که مدائن را به خاطر موقعیت حساس نظامیش پایگاه عالی فرماندهی قرار دهد تا هم نیروهای امدادی او بتوانند از سه منطقه نزدیک به آن در آنجا گرد آیند و هم در پشت میدان جنگ با معاویه و اهل شام یعنی مسکن موضع گرفته باشد. این دو اردوگاه هاشمی، مدائن و مسکن بیش از 15 فرسنگ با یکدیگر فاصله نداشتند. این یک تاکتیک جنگی نمونه و جالب بود که در اوضاع جنگی آن زمان هیچ نقشه دیگری جایگزین آن نمی شد. بدین ترتیب امام حسن با ترسیم خط مشی جنگی خود چهره فرمانده آگاه و چیره دستی را نشان داد که به رموز نظامی مرسوم زمان خود به بهترین وجهی وارد و مسلط است. اقدامات بعدی وی نیز چه در انتخاب زمان مناسب و چه در انتخاب موقعیت‌ها و چه در نحوه حرکت دادن سپاه همه دلیل آن بود که وی از فنون نظامی نیز همچون سایر موهبت‌های ممتازش در سیاست و اخلاص و فداکاری به طور کامل برخوردار است. حسن ابن علی نگاهی به چپ و راست افکند و به دقت در چهره سران شیعه و برگزیدگان خاندانش که در پیرامونش مجتمع بودن نگریست تا از میان آنان کسی را برای فرماندهی مقدمه سپاه که تصمیم گرفته بود به مسکن اعزام دارد انتخاب کند. 3 نفر در این میان نظر او را جلب کردند. این 3 نفر که بیش از همه در یاری او بیتابی کرده و از خود اخلاص نشان می دادند عبارت بودند از عبیدالله ابن عباس، قیس ابن سعد ابن عباده و سعید ابن قیس همدانی رئیس یمنی های ساکن کوفه. لذا فرماندهی مقدمه را به ترتیب به این 3 نفر سپرد. عبیدالله ابن عباس یکی از آن مردمی بود که سری پرشور و ماجراجو و دلی بی اعتنا به زندگی داشتند. غیرت دینی از یک سو و تعصب قبیله‌ای از سوی دیگر او را برافروخته و از او سلاحی پولادین در دفاع از حکومت هاشمی فراهم آورده بود و این شگفت نیست چه او خود یکی از سران خاندان بنی هاشم بود و همیشه گفتند آه صاحب درد را باشد اثر. از لحاظ سوابق افتخارآمیز در سال 36 به روایت اصابه یا سال 39 به روایت طبری و یا در هر 2 سال امیرالحاج بود. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام یک بار استاندار بحرین شد و یک بار کارگزار یمن و توابعش. مردی کریم و سفره‌دار بود که حاجیان در مکه بدان گواهی می دادند. علاوه بر همه اینها نخستین کسی بود که مردم را به بیعت امام حسن دعوت کرد. در این صورت وی شایسته و لایق آن بود که پسر عمویش امام حسن علیه السلام به او این اطمینان را داشته و منصب فرماندهی مقدمه را به دو سپارد. او را فرا خواند و فرمانی را که به طور کامل به دست ما نرسیده و فقط بخشی از آن را بعضی از مآخذ نقل کرده اند به دو داد. در این فرمان چنین آمده است:
خان ای پسرم، اینک من 12,000 تن از سواران عرب و پارسایان شهر را با تو می فرستم. 1 تن از آنان با 1 لشکر برابر است. آنان را کوچ ده و بدان که باید با آنان زبان نرم و روی باز و فروتنی تمام داشته باشی و با آنان هم نشینی کنی، زیرا اینها بازمانده یاران یکرنگ امیرالمؤمنین هم. آنها را بر کناره فرات ببر و سپس تا هر جا به معاویه برسی پیش برو. هرگاه با ماویه روبرو شدی او را نگاه دار تا من خود برسم، و من به فاصله اندک بر اثر تو روان خواهم شد. باید هر روز مرا از خبر خود آگاه سازی. در کارها با این دو نفر قیس ابن سعد و سعید ابن قیس مشورت کن، و چون به ماویه رسیدی نخست به جنگ نپرداز تا او شروع کند، اما اگر او شروع کرد آنگاه تو هم به جنگ. اگر کشته شدی فرماندهی با قیس ابن سعد است، و اگر او هم کشته شد با سعید ابن قیس.
همانطور که میبینید امام حسن در این فرمان به اصحاب بیش از عبیدالله پرداخته و آنان را به لطف و عنایت بیشتری نواخته است، هم مدحشان کرده و هم دلیری و شجاعتشان را ستوده و هم آنها را به پدرش امیرالمؤمنین منسوب ساخته است، و از این همه منظورش لبریز کردن معنویات و شعله بر ساختن شور و هیجان و تأثیر گذاردن بر عواطف آنان بوده است. سپس به فرمانده دستور داده که با آنان با زبان نرم و روی باز و روش ملایمت آمیز رفتار کند و آنها را با خود همنشین سازد، و این آموزش ها همه به منظور ایجاد اطمینان متقابل میان فرمانده و سربازان است، و این اطمینان در جنگ هایی که فاقد روش های نظامی امروزند در خور آن است که مهمترین عناصر سازنده نیروی باشد که مایه امید روزهای سیاه است. میبینیم امام حسن در مقام توصیه به فرمانده خود چهار جمله پی در پی فرموده که مفاد و مضمون آن فقط یک چیز است. آیا نمیتوان استفاده کرد که منظور آن حضرت از این تکرار مؤکد ریشه‌کن ساختن خوی مخصوص در عبیدالله این فرمانده تازه کار بوده است؟ در آن لشکر عده زیادی از برگزیدگان و نخبه ها و دارندگان افتخارات و خاطره های پرشکوه همراه عبیدالله بودند، و اینها مردمی نبودند که تبختر و خشونت یا امر و نهی بیمورد این فرمانده هاشمی جوان را که از لحاظ شأن و منزلت و سابقه جهاد و تقوا و سن بر آنان برتری نداشت هضم کنند و نادیده بگیرند. دستور آن حضرت که با این دو نفر مشورت کن دلیل دیگری است بر اینکه منظور وی کوبیدن خوی درشت و ناهمواری است که ای بسا امام در پسر عموی خود سراغ داشته و از آن همچون مانعی بر سر راه موفقیت بیم می برده است. باید دانست که وجود این درشت خویی در عبیدالله در صورتی که این حد صائب باشد نمی تواند مانعی برای فرماندهی وی به شمار رود، در صورتی که شرایط و اوضاع و احوال فراوان دیگری سپردن این منصب را به وی ایجاب می کرده است. علاوه بر این که همیشه میان خشونت و زندگی نظامی پیوند نزدیک و مستحکمی وجود داشته است. اکنون جای این پرسش است که به چه موجبی امام حسن فرماندهی مقدمه را به عبیدالله سپرد، و با بودن کسی همچون قیس ابن سعد ابن عباده که لیاقت نظامی و امانت و سرسپردگیش به خاندان پیامبر مورد اعتراف است او را بدین سمت انتخاب نکرد؟ این سوال دارای چند پاسخ است. اول اینکه در فرمان امام حسن به عبیدالله مشورت کردن با قیس ابن سعد و سعید ابن قیس به طور لزوم و حتمیت توصیه شده، و با این کار فرماندهی از شکل انحصاری که اگر موجب خلاف مصلحت بود جای ایراد و اعتراض بر امام حسن داشت خارج شده و به صورت شورای مثلثی درآمد که اعضای آن را لایق ترین افراد سپاه تشکیل می دادند. اما انتخاب قیس منحصراً برای فرماندهی و مقدم داشتن وی بر آن دو نفر دیگر و بر دیگر یاران و فرماندهان این اشکال را داشت که ممکن بود موجب همچشمی و رشک مردان شایسته دیگری که در این لشکر بودند گردد. زیرا در این لشکر شخصیت‌های برجسته‌ای وجود داشتند که میدانداری‌ها و فرماندهی‌های آنان و اخلاص و فداکاری و سوابق درخشانشان زبان زد بود، مانند ابو ایوب انصاری و حجر ابن عدی و عدی ابن حاتم و جمعی دیگر از آنان که نامشان گذشت. بدین جهت مقدم ساختن پسر عموی امام که پسر عموی پیغمبر نیز بود و او را در ظاهر و به نام فرمانده قرار دادن و سپس استفاده از رأی قیس و سعید را به او توصیه کردن تدبیر خردمندانه‌ای بود که راه هر گونه اختلاف و همچشمی را می‌بست. دوم آنکه با توجه به وضع عمومی آن روزگار، یکی از بجاترین احتیاط‌ها این بود که فرمانده جبهه امام حسن فقط از میان بنی هاشم انتخاب شود. توضیح آنکه سستی و ناهمراهی کوفیان که از ابتدای ماجرای حسن ابن علی ظهور کرده بود، موجب بدبینی فراوان به سرانجام وضع می شد و مستلزم آن بود که وی هر تدبیری را که برای اثبات براءت خود در آینده و در برابر سرزنش و تخطئه عیب جویان لازم می بیند به کار بندد. برای مردم بسی آسان بود که با مشاهده کوچکترین نقطه ضعف یا ناچیزترین بهانه‌ای برای تعلیل شکست احتمالی، بدون ملاحظه جوانب کار سیل اعتراض و انتقاد را به سوی امام حسن سرازیر سازند. کاملا انتظار می رفت که در صورت شکست امام حسن در مسکن کسانی بگویند که اگر فرمانده سپاه از بنی هاشم می بود، بیشتر از دیگران در برابر سختی ها پایداری و صبر می کرد و سرانجام کار به اینجا نمی کشید. در این صورت خود را برای مقابله با نتایج احتمالی آماده کردن، یعنی فرماندهی از بنی هاشم تعیین نمودن، تدبیری بسی دقیق و به جا بود. سوم آنکه بیشک غیر از عبیدالله ابن عباس، هیچ آفریده دیگری، نه قیس و نه سعید و نه هیچ کس دیگر، نسبت به معاویه سینه آنچنان پرغیز و روحی آنچنان آشتی‌ناپذیر نداشت. او پدری بود که دو طفل خورد سالش به دست بسر ابن ارتات، سرکرده لشکر اعزامی معاویه به یمن، به وضع فجیعی به قتل رسیده بودند و این داستان از داستانهای مشهور تاریخ است. بنابراین تعیین این فرمانده داغ دیده خشمگین به سرکردگی لشکری که به جنگ قاتل فرزندان او می رفت، جدن بهره برداری متناسب و جالبی بود. چهارم آنکه بیشترین جنگجویان لشکر مقدمه که عبیدالله به فرماندهی آن منصوب شده بود، از بقایای سپاه عظیمی بودند که امیرالمؤمنین علیه السلام برای مقاتله با شامیان فراهم آورده و خود پیش از شروع جنگ وفات یافته بود. همین قیس ابن سعد در زمان علی علیه السلام فرمانده و سرکرده و همه کاره آن سپاه عظیم بود. بدیهی است که این سابقه در ایجاد روابط شخصی میان فرمانده و سربازان دارای تأثیری به سزاست و این چنین فرماندهی هر گاه بخواهد به آسانی میتواند از آزادی فکر و اراده خود استفاده کرده و چشم به راه دستور مرکز فرماندهی نماند. و این موضوعی بود که احتیاط و پرهیز از آن همچون مهمترین موضوع در آن موقعیت میبایست مورد ملاحظه قرار گیرد. ما با احترام فراوان و شایسته‌ای که برای قیس قائلیم، نمیتوانیم تأثر پذیری های روح او را که به او امکان این خودسری و خودرأیی را میدهد ندیده بگیریم. و فراموش نمی کنیم که همین قیس در روزی که فرماندهی لشکر مسکن به دور رسید، در وسط صفوف خود ایستاد و مردم را میان یکی از این دو کار مخیر کرد: یا پیوستن به امام حسن در صلح و یا ادامه جنگ با معاویه بدون امام. بنابراین چه احتیاطی از این بهتر که فرماندهی جنگ به چنین کسی سپرده نشود، ولی برای استفاده از لیاقت و کاردانی او به عنوان مستشار نظامی انتخاب گردد. این همان کاری بود که امام حسن انجام داد. آیت الله شیخ رازی آل یاسین، مؤلف این کتاب، در این باب چنین می نویسد: باید دانست که تعیین قیس به عنوان نائب فرماندهی، یعنی دومین فرمانده در صورت کشته شدن عبیدالله، با ملاحظه سیاسی مزبور منافاتی ندارد، زیرا که پس از کشته شدن فرمانده اول، اراده دومین فرمانده در گرو تصمیم و اقدامی است که فرمانده پیشین شرایط و اوضاع جنگ را بر طبق آن ترسیم کرده و به آسانی قابل تغییر نیست و ای بسا تا آن وقت کارها زیر نظر و اراده مستقیم خود امام، یعنی فرمانده کل قوا، قرار می گرفت و چنان که قبلا دانستیم، آن حضرت وعده کرده بود که به زودی به مقدمه اش بپیوندد. در این صورت بر تعیین وی به عنوان دومین فرمانده اشکالی وارد نیست.
از همدلی تا همزبانی. روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی، مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با 1 جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرتها را شکست دادیم.
ببینید امروز چه می کنند در دنیا و چقدر ملت ها به خصوص ملت های مسلمان مظلوم واقع می شن. اون وقت آقایون می نشینن دم از طرفداری از حقوق بشر می زنن، شرم هم نمی کنن. این وضع مردم مظلوم فلسطین با اون فشارهایی که حکومت غاصب صهیونیستی بر اونها وارد می کنن، که در خانه خودشون نمی توانند به راحتی زندگی کنند و آزادانه رفت و آمد.
در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف میگه تنها همین است که یه دولت کوچکی در اونجا تشکیل بشه. خیلی اشتباه کردی، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده میشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز رو گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه ای سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگه ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگه اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان، که هر روز قائلب ایجاد می‌کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می‌کشد، باید بداند که دیگر ارباب‌های او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار کنند. طمعها را از ایران باید قطع کنند. دستهای اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود. عمال اونها در همه ممالک اسلامی باید کنار برود. روز قدس روز اعلام یک همچه مطلبی است. اعلام این است که شیاطینی که ملتهای اسلام را میخواند کنار بزنند و ابرقدرتها را به میدان بیاورند، روز قدس روزی است که قطع آمال اونها را بکند و به اونها هشدار بدهد که گذشت اون زمانها.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.